الله الرحمن الرحیم. تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی، جلسه هشتم، کتاب طهارت، صفحه 19، سطر 10، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس.
المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. والفقاء بذم الفاء والأسل فيه أن يتخذ من ماء الشعير، لكن لما ورد الحكم فيه معلقا على التسمية يثبت لما أطلق عليه اسمه مع حصول خاصيته او اشتباه حاله. بحث در نجاسات بود، فرمودند نجاسات 10 تاست. آخرین موردی رو که ذکر می فرمایند فقاع، یا به تعبیر مصطلح آبجو می باشد. در ضمن این فقا شهید ثانی 2 نکته رو ذکر می فرمایند. نکته اول این است که می‌فرمایند اصل در فقا این است که از آب جو درست می‌شوند، یعنی آب جو رو می‌جوشانند و تبدیلش می‌کنند به فقا. ولیکن چون در روایات کلمه فقا به عنوان نجس ذکر شده است، لذا هر چرا عرفن فقا بگویند حکم نجاست شامل او می شود، ولو متخذ از شعیر نباشد، مثل این که از ذرت، سلام علیکم، یا فرض بفرمایید از برنج فقاع درست کنند. خلاصه عرفن به هرچه فقا بگویند حکم نجاست بر او بار است، اما با یک خصوصیت، و اون خصوصیت این است که این شیء به سبب جوشاندن فقاع شده باشد، این خاصیت رو داشته باشه، یا حداقل مشکوک باشد. اگر به شیء فقاع گفته می شد ولی مشکوک بود که این شیء جوشانده شده یا نه، حکم فقاع رو دارد. اما اگر شیء از شعیر یا غیر او گرفته شده بود و جوشانده نشده بود، حکم فقاع رو نخواهد داشت، مثل ماء الشعیرهایی که در بازار عنوان یک نوشیدنی از اونها استفاده می شود. این یک نکته. نکته دوم می فرمایند مرحوم شهید اول در اینجا آب انگور را که به جوش آمده باشد و دو ثلثش تبخیر شده باشد و دو ثلثش تبخیر نشده باشد جزء نجاسات ذکر نکرد، تبخیر نشده باشد. این مورد رو در اینجا جزء نجاسات ذکر نفرمود. چرا؟ می فرمایند به علت این که در کتاب ذکرا هم مصنف تصریح فرموده است که هیچ دلیلی بر نجاست آب انگور با این دو خصوصیت وجود ندارد. ولیکن خود مصنف در باب مطهرات می فرمایند اگر آب انگور جوشیده شده دو ثلثش تبخیر شود پاک خواهد شد. این کلام دلیل بر این است که پس بنابراین آب انگور قبل از این که دو ثلثش تبخیر شود نجس است. پس خوب بود در اینجا به عنوان یازدهمین نجس این عصیر عنبی رو هم ذکر می فرمودن. بعضی توجیه کردن گفتن عصیر عنبی در حکم مسکر است و چون مسکر ذکر شده شامل عصیر عنبی هم می شود. ولیکن مرحوم شهید ثانی می فرمایند کلمه مسکر اگر مطلق و بدون قید ذکر شود شامل عصیر عنبی نمی شود. بله اگر مصنف در این کتاب مثل کتاب بیانشون می فرمودن والمسکر و ما به حکمه، اینجا این قید و ما به حکمه شامل اسیر عنبی میشد، ولی چون ذکر نکرده اند این قید رو، کلمه المسکر شامل اسیر عنب نمی شود. خب تا اینجا ذکر ده مورد نجاسات تمام شد. از اینجا وارد می شوند در ذکر احکام این نجاسات. می فرمایند در چند چیز و در چند مورد است که این نجاسات واجب و لازم است که زائل شود و از بین برود. مورد اول، واجب است ازاله این نجاسات از جامه و از جسم و بدن در حال طواف و در حال نماز، و همچنین در حال نماز واجب است سجدگاه و محل گذاشتن پیشانی بر زمین خالی از این نجاسات بوده باشد. این یک مورد، صوب و بدن، حالا چه در طواف چه در نماز. مورد دوم، ازاله نجاست از ظرف ها واجب است اگر انسان بخواهد از اون ظروف برای خوردن و آشامیدن یا برای تطهیر استفاده کند. اگر با آفتابه میخواهد لباس نجسی را تطهیر کند، خود اون آفتابه باید نجس نباشد به یکی از این نجاسات دهگان. این هم مورد دوم. مورد سوم، ازاله نجاست از مساجد و از قبور مطهره ائمه و از قرآن لازم و واجب می باشند. مسجد یا قبور مطهره یا قرآن به مجردی که نجس شد، یجب ازالت النجاست منها. این یکی از احکام نجاسات. برسیم به مسائل. والفقاء بذم الفاء، دهم از نجاسات فقاء است به ذم فاء. والاصل فيه ان يتخذ من ماء الشعير، اصل و قانون در بین شرابخوارها اینه که فقاء را از آب جو میگیرند. آب جو رو میجوشانند تبدیل به فقا میکنند. کلمه فقا همون کلمه ایست که در عرف معروف به کلمه عرق هست، میگن فلانی عرق خاره. عرق غیر از شرابه، عرق به معنای همین فقا هستش، شراب به معنای خمر و مسکر هست. پس اصل در فقا این است که گرفته بشه از ماء الشعیر. لکن لما ورد الحکم فیه معلقا علی التسمیه، لکن چون که وارد شده حکم در باب فقا، تعلق گرفته شده بر تسمیه و بر اسم فقا، چون در روایات داریم که فقا حرامه، نگفته فقایی که گرفته شده از ماء الشعیر، فقط کلمه فقا ذکر شده، فقط اسم فقا ذکر شده. چون حکم نجاست تعلق گرفته بر اسم فقا، یثبت لما اطلق علیه اسمه، ثابت می شود حکم نجاست به هر چه که اطلاق شود بر اون چیز اسم فقا، به هر چی بگن فقا حکم نجاست برش باره، ولو متخذ از ماء الشعیر نباشه، مثل این که از ذرت مثلا فقا بگیرن یا از برنج فرض کنید فقا بگیرن. مع حصول خاصیته، با این که خاصیت فقا حاصل بشه. خاصیت فقا چیه؟ غلیان هست، جوشش. ماء الشعیر رو آب جور میگیرن میجوشانن تبدیل میشود به فقا، آب ذرت رو میگیرن میجوشانن تبدیل میشود به فقا. پس با حصول، با وجود خاصیت اون فقا او اشتباه حاله یا با مشتبه بودن و مشکوک بودن حالت او، مثلا به یک شیعی عرفن فقا میگن ولی نمیدونیم آیا واقعا این ذرت رو جوشندن که این فقا ازش گرفته شده، یا نه بدون جوشش آب ذرت رو گرفتن تو آفتاب گذاشتن داغ شده مثلا، حالا بهش میگن فقا. اینجا هم ملحد میشود به فقا. چرا؟ ورا حالتش مشکوکه، اما چون اسم فقا بهش گفته میشود و در روایت هم حکم بر اسم فقا بار شده، لذا حکم نجاست بر او بار میشود. این یک نکته. نکته دوم، ولم یذکر المصنف هنا من النجاسات العصیر العنبی، ذکر نکرده است مصنف در اینجا از جمله نجاسات عصیر عنبی را، آب انگور را. این را در کتب عرض کنم که مفصله فقهی خیلی روش بحث شده، حالا بعدا هم در باب مطهرات به این مطلب ما اونجا اشاره خواهیم کرد. اختلاف علما میگویند اگر آب انگور گرفته بشه، به مجردی که آب انگور به جوش آمد نجس میشوند، بعضی از علما میگن، و پاک شدنش به این است که دو ثلث از این آب از بین بره و تبخیر بشه، ولی بعضی از علما میگویند عصیر عنبی پاکه، نجس نیستش. ذکر نکرد مصنف در اینجا از جمله نجاسات عصیر عنبی را، اذا غلا، اگر به جوش بیاد و شدد و سخت بشه. آب انگور خاصیتش اینه در همون لحظاتی که به جوش میاد ضمناً سخت می شود، چون اون خاصیت عرض کنم که مائیش ازش گرفته میشه، اون خاصیت جرمی درش باقی میمانه، سخت می شود. ولم یذهب سلسا، اونگاه که به جوش بیاد در حالت سخت شدنه، اما عرض کنم که دو سلسش از بین نرفته. چرا ذکر نکرد این را از جمله نجاسات؟ لعدم وقوفه علی دلیل یقتضی نجاسته، به خاطر عدم وقوف مصنف، به خاطر اینکه مصنف دست پیدا نکرد بر دلیلی، بر روایتی که مقتضی باشد نجاست این عصیر عنبی را. کما اعترف به فی الذکرا و البیان، چنانچه در کتاب ذکرا و در کتاب بیانشون به این مسئله اعتراف نموده است. لکن سیاتی، لکن به زودی در باب مطهرات خواهد آمد، ان الذهاب سلسیه مطهرون، ایشون در باب مطهرات این مطلب رو ذکر میکنن، اگر عصیر عنبی دو سلسش تبخیر بشود این پاک میشود. پس فرمودن ذهاب سلسین مطهر عصیر عنبی میباشد. خب از این مطلب میفهمیم که پس قبل از ذهاب سلسین عصیر عنبی نجسه. و هو یدل، و این سخن شهید اول دلالت میکند بر حکم نمودن ایشان به نجس شدن اون عصیر عنبی، فلا عذر فی ترکه،
پس ما از اون مطلب میفهمیم که نظر ایشون اینه که عصیر عنبی خلاصه نجس میشود اگر به جوش بیاد. پس عذری نیست در ترک نمودن مصنف ذکر این مطلب را. و کونهو فی حکم المسکر، خب اگر کسی بگه عصیر عنبی در حکم مسکره، وقتی گفتیم مسکر شاملش میشه، میفرمایند نخیر. و بودن این عصیر عنبی در حکم مسکر چنان که ذکر کرده است او را در بعضی از کتب خودش، لا یقتضی دخوله فی، اقتضا نمی کند دخول این عصیر عنبی را در اون مسکر، حیث و یطلق، وقتی که اون مسکر اطلاق شود، یعنی وقتی مسکر بدون قید ذکر بشه، این دلالت نمی کند بر این که عصیر عنبی هم داخل در مسکره. و این دخل فی حکمهی حیث و یذکر، ولو داخل می شود عصیر عنبی در حکم مسکر وقتی که ذکر شود قیدی، یعنی وقتی ذکر شود کلمه ما به حکمه، چنانچه مصنف در بعضی از کتاباش فرموده والمسکر و ما به حکمه، اگر این قید و ما به حکمه ذکر بشود، خب معلومه مرادشون عصیر عنبی هست، ولی وقتی این قید ذکر نشود کلمه مسکر شامل عصیر عنبی نمی شود. تمام شد. و هذه النجاسات یجب ازالتها لعجل الصلاه عن الثوب والبدن، و این نجاسات واجب از ازاله نمودن و زائل کردن و از بین بردن این نجاسات را به خاطر نماز از ثوب و از بدن. اینجا خوب بودیشون کلمه طواف رو هم ذکر میکردن، چون در باب حج خواهد آمد که هم شهید اول و هم شهید ثانی تصریح میکنن، همه علما اجماع داریم بر این که همونطوری که در باب نماز ازاله نجاست از ثوب و بدن لازمه، در باب طواف هم ازاله نجاست از ثوب و بدن لازمه، چون که روایت داریم از طواف و بالبیت صلاتون، و این نجاسات واجب است ازاله نمودن این نجاسات را به خاطر نماز از ثوب و از بدن. و همچنین و مسجد الجبهه، و همچنین از محل سجدگاه پیشانی، یعنی محلی که پیشانی به عنوان سجده به زمین گذاشته میشه، اونجا هم باید عرض کنم که زائل شود از عین نجاست. و عن الاوانی، و همچنین واجب است ازاله نجاست از ظروف، اما با این قید لاستعمالها فی ما یتوقف علی طهارتها، باید زائل بشه نجاسات از ظروف به خاطر استعمال و استفاده از اون ظروف در اون موردی که توقف دارد بر طهارت این ظروف. یعنی میفرمایند ازاله نجاست از ظرف وقتی لازمه که اون عمل توقف بر طهارت داره، مثل خوردن و آشامیدن، مثل تطهیر کردن. اما اگر فرض کنید که میخواد در یک ظرفی به سگش غذا بده مثلا، خب اینجا لازم نیست که ازاله نجاست از این ظرف بشه. پس ازاله نجاست از ظرف لازم و واجبه وقتی که استعمال شود اون اوانی و ظروف در اون موردی که توقف دارد بر عرض کنم که طهارت اون ظروف. و عن المساجد، همچنین واجب از ازاله نجاست از مساجد و ذرایح المقدسه، ذریحای مطهره یعنی قبور ائمه معصومین، و المصاحف المشرفه، همچنین از مصحف ها و عرض کنم که قرآن ها ازاله نجاست لازم است. و عفی فی الثوب و البدن عن دم الجرح و القرح مع السلیان دائما او فی وقت لا یسع زمن فواته الصلاه، اما لو انقطع وقتا يسعها فقد استقرب المصنف في الذكرى وجوب الازاله لانتفاء الضرر، فالذي يستفاد من الاخبار عدم الوجوب مطلقا حتى يبرع فهو خفي. فرمودند در باب نماز ازاله نجاست از جامه و از بدن لازم است. اکنون می فرمایند چهار مورد در باب نماز استثناء شده است که در این چهار مورد ازاله نجاست واجب نیست. مورد اول خون عروق و جروح هست، یعنی خون جراحت های بدن و زخم ها. می فرمایند در این مورد در حالت نماز انسان لازم نیست خون جراحت و زخم را از بدن پاک کنه. البته در اینجا دو نظر و دو قول حداقل می باشه. قول اول مربوط به شهید اول رحمت الله علیه هست. ایشون می فرمایند خون قروح و جروح اگر بند نمی آید و این خون جریان دارد به جوری که در وقت نماز و وقت تطهیر این خون نمی ایستد، این خون عفو شده است. اما اگر مثلا یک دملی هست که نیم ساعت خونش می ایسته به جوری که انسان می توانه بدن و لباس رو پاک کنه و تطهیر کنه و نماز بخواند، اینجا تطهیر لازم است. این یک قول. قول دوم قول شهید ثانی است. ایشون می فرمایند خون قروح و جروح مطلقا، یعنی چه در حالت جریان خون باشد یا در حالت ایستادن خون باشد، خون قروح و جروح عفو شده، یعنی در نماز اشکال ندارد. اما تا وقتی که اون زخم خوب نشده است. این یک مورد. مورد دوم می فرمایند همچنین در نماز عفو شده، یعنی لازم نیست انسان بشوید اون نجاست را. هر خونیست که از یک درهم بغلی کمتر باشد، اگر خون از یک درهم کمتر باشد این خون عفو شده، یعنی در نماز اشکالی ندارد، در لباس یا در بدن بوده باشد. در این مورد مرحوم شهید ثانی 6-7 نکته رو تذکر می فرماید. نکته اول مقدار درهم بغلی چقدر است؟ در این مورد بین علما اختلاف است. بعضی از علما میگویند درهم بغلی به اندازه گوزی کف دست میباشه و بعضی از علما میفرمایند درهم بغلی به اندازه بند انگشت شست هست، اون قسمت اول انگشت شست. و بعضی از علما میگویند درهم بغلی به اندازه بند و قسمت اول انگشت سبابه میباشد. خب چرا بین علما اختلاف است؟ بعضی یه مقدار بزرگتر درهم رو میگن، بعضی یه مقدار کوچکتر. خب درهم بغلی که یک ضرب و یک سکه بیشتر نداره، چرا پس اختلاف شده؟ میفرمایند علت اختلاف این است که در گذشته پولها و درهمها به صورت یک قالب مشخص با یک اندازه 100% مساوی نبوده است، بلکه در اون اوقات یک سکه با یک عیار و با یک ضرب گاهی یه مقدار کوچکتر و گاهی یه مقدار بزرگتر ضرب می شده. لزام علما هر کس هر نوع سکه‌ای رو که دم دستش بوده مساحت او رو اندازه گرفته و همون مساحت رو ذکر کرده و این باعث اختلاف شده. این یک نکته. نکته دوم، خون اگر کمتر از یک درهم باشد در حالت نماز اشکال ندارد، به شرطی که غیر از دماء ثلاثه بوده باشد، یعنی دم حدث، یعنی خون حیض نفاس و استحاضه. این سخون اگر به اندازه سر سوزنی در لباس یا بدن نماز گذار باشد باعث بطلان نماز می شود. نکته سوم، بعضی از علما فرمودند خون حیوان نجس العین هم مثل دماء ثلاثه است، یعنی خون سگ، خون خوک، او هم باید از بین برود و ازاله شود، چه از درهم کمتر چه از درهم بیشتر. به چه دلیل؟ گفتن به علت این که خون حیوان نجس العین هم مثل دماء ثلاثه در نجاست بسیار قوی است، یعنی قوی النجاسه. مرحوم شهید می فرمایند هیچ روایتی در این مطلب نداریم و از آن طرف چون خونها به طور عام و مطلق از یک درهم کمترشان اشکال ندارد و فقط دماء ثلاثه تخصیص خورده است از این عقل، در رابطه با خون نجس العین عقل عدم تخصیص می باشد. اصل این است که او تخصیص نخورده است. این هم نکته چهارم. سوم شد؟ خب نکته چهارم می فرمایند خون اگر از یک درهم کمتر باشد به اجماع علما اگر در یک جا و مجتمع باشد عفو می شود، اما اگر آمد این خون متفرق بود، یک قطره در پایین لباس، یک قطره در بالای لباس و این دو با هم کمتر از درهم بودند، اینجا چطور است؟ آیا اینجا هم عفو شده؟ یا نه اگر یک جا باشد عفو شده است؟ می فرمایند در این رابطه چند قول است که قول بهتر این است که خون در صورت تفرق هم مثل صورت تجمع است. یعنی اگه چند قطره باشه مجموعش از یک درهم کمتر باشه باز عفو شد. نکته بعدی می فرمایند اگر یک درهم و نیم فرض کنید خون در لباس انسان بود، شما همین قدر که به اندازه نصف درهم خون رو زائل کردید کافی است. چرا؟ چون به اندازه یک درهم خون عفو شده است، یا کمتر از یک درهم خون عفو شده است. این هم نکته پنجم. نکته ششم می فرمایند آیا جامه و بدن خون جامه و بدن هر دو بر روی هم کمتر از یک درهم باشند عفو شده است، یا نه جامه مستقلن و بدن هم مستقلن حساب می شود؟ یعنی در هر کدام اگر خون کمتر از یک درهم باشد اشکال ندارد. می فرمایند قول حق این است که جامعه و بدن منظمن حساب می شود، یعنی در هر دو باید خون کمتر از یک درهم بوده باشد. این شش نقطه. یکی دو نقطه دیگه هم هست در این زمینه که باز عرض میکنیم، عبارت بخونیم. و عفیه فی الصوب و البدن عندم الجرح و القرح مع السلیان مع السیلان. و عفو شده است در جامه و بدن از خون جرح و قرح، چه کم باشه چه زیاد باشه، از یک درهم کمتر باشه و یا بیشتر باشد، اما با این قید مع سیلان دائما، با این که همیشه این خون جاری باشد. او فی وقت لا یتعظم نفواته سلاته، یا نه خون بند میاد ولی یه دقیقه بند میاد، به جوری که نمیشه انسان لباس و بدنش تطهیر کنه و در یه دقیقه نماز بخونه، یا عرض کنم که جریان دارد در وقتی که گنجایش ندارد زمان فوت اون سیلان نماز را، یعنی وقتی سیلان از بین میره، وقتی خون بند میاد، در اون وقتش نمیشه نماز خون. این قول شهید اول است. اما لو انقطع وقتن، دنباله قول ایشون، اما اگر قطع شود خون در وقتی که گنجایش دارد اون نماز را، مثلا خون دومل به مدت نیم ساعت بند میاد، فقد استقرب المصنف فی الذکرا، پس به تحقیق نزدیک شمرده مرحوم شهید اول در کتاب ذکرا وجوب ازاله را، فرموده است در این صورت باید عرض کنم که زائل شود خون و این خون رو از بین برد. چرا؟ لانتفاع ضرر، به خاطر اینکه در این صورت ضرر و مشقت وجود ندارن. اونجا که گفته میشه خون قرح و جر اشکال نداره، به خاطر اینکه مشقت داره، خون همیشه داره میاد، اصلا ممکن نیست انسان به یک شکلی این اصلا بدن رو تطهیر کنه، تا شستی تطهیر کردی دو مرتبه خون جاری میشه، بدن نجس میشود. اما در این صورت که نیم ساعت خون بند میاد، انسان میتونه بدنش رو تطهیر کنه، ضرورت و ضرر و مشقتی وجود ندارد، ضرر و ضرورت و مشقت منتفی است، انسان باید اصلا بدن رو تطهیر بکنه. این قول اول. قول دوم قول شهید ثانی است. والذی یستفاد من الاخبار، اون چیه استفاده می شود از اخبار، عدم الوجوب مطلقا، عدم وجوب ازاله از مطلقا تا این که خوب شود. و هو قویون، تا وقتی زخم در بدن وجود داره، چه خون همیشه جاری بشه چه خون همیشه جاری نشود، می فرماین قول شهید ثانی این است که اشکالی ندارد، لازم نیست ازاله خون از بدن بشود. این یک مورد از اون مواردی که خون در نماز عرض شده. مورد دوم، و اندون درهم البغلی، و عفو شده است در باب نماز نجاست خون در صوب و بدن در وقتی که پایین تر از درهم بغلی باشد. سعتن می فرمان از نظر مساحت، نه اینکه مثلا از نظر وزن حساب کنید، خون اگر به اندازه وزن یک درهم بغلی باشد، نه، اگر به اندازه سعه و مساحتش باشد. خب حالا درهم بغلی چقدره؟ دقت بفرمایید، در بعضی از روایات و بعضی از فتاوا داریم اندون درهم الوافی، کلمه وافی وجود داره و ظاهرا درهم وافی و درهم بغلی یکیست. حالا درهم بغلی چقدره؟ و قدر به سعت اخمس راحه، و درهم بغلی اندازه‌گیری شده به مقدار مساحت گودی کف دست، و به عقد الابهام العلیا، و به بند انگشت ابهام بند بالاش، یعنی بند اول انگشت شست، و به عقد سبابه، همچنین اندازه گیری شده است به بند انگشت سبابه. خب چرا در یک درهم سه نوع اندازه گیری است؟ ولا منافاته، بفرمان منافاتی وجود ندارد بین این سه اندازه گیری ها. چرا؟ لأن مثل هذا الاختلاف یتفق فی دراهم بضرب واحد، به خاطر این که مثل این اختلاف اتفاق می افتد در اون درهم هایی که به یک ضرب هم هستن، اون درهم هایی که یک ضرب و یک سکن دارن چون در اون زمانهای گذشته قالب مخصوص که نبوده، به توسط ابزار دستی و مثلا چکش و سندان و اینها درهمها رو شکل گیری میکردن. خب گاهی یه مقدار بیشتر روی این سکه میزده، مثلا یه مقدار تهمتر میشده، به اندازه گودی کف دست میشده. گاهی نه، یه مقدار کمتر روی این سکه میکوبیده، مثلا به اندازه بند مثلا انگشت شست میشده و هاکذا. البته به این حرف اشکال کردن آقای عرض کنم که کلانتر در اینجا بعضی از فقهای دیگر یک نقل قولهای مفصلی دارن، حرفای زیادی گفتن، اثبات میکنن که نخیر درهم ها هم در اون وقت ضرب مخصوص داشتن، قالب مخصوص داشتن و به یک قالب بودن. لذا میتونیم بگیم این توجیه شهیدستانی توجیه درستی نیست. خلاصه شاید درهم بغلی عرض کنم مراتب مختلفی داشته، ضربهای مختلفی داشته، و یا شاید میشه به یک شکل دیگر هم گفت. خلاصه این درهم ها در اون زمان بالا و پایین میرفته، مثلا احیانا در بین اجسام سنگین قرار میگرفته، یه مقدار از اون اندازه اصلیش مبسوط‌تر میشده. لذا مثلا از این سر دنیا به اون سر دنیا که این درهم میرسیده، کشور اسلامی هم گسترده بوده، تا وقتی از این طرف به اون طرف میرسیده این درهم یه مقدار بد پیدا میکرده. مثلا وقتی که به دست آقای میرسیده مثلا به اندازه کف دست، مثلا به اندازه گودی کف دست میشده، لذا گفتن مثلا درهم اندازش همین مقداره. حالا اگه حال خلاصه به حرف ایشون به این توجیهیشون اشکال شده و انما یغتفر حاضر مقدار من الدم. نکته دوم، همانا عفو شده این مقدار از خون غیر از دماء الثلاثه، اگر خون غیر از دماء الثلاثه باشد. نکته سوم، و الحق بها بعض الاصحاب دم نجس العین، بعضی از اصحاب ملحق نمودند به این دماء الثلاثه دم نجس العین را، فرمودند دم نجس العین هم اگر به اندازه یک سر سوزن باشد نماز باطل می شود. چرا؟ لتضاعف النجاسه، به خاطر شدت نجاست در این دم نجس العین مثل دماء الثلاثه. شهید ثانی میفرمان ولا نستفیه، ما هیچ روایتی در دم نجس العین نداریم. و قضیه الاصل یقتضی دخوله فی العموم، مقتضای اصل که ما از خارج عرض کردیم اصل عدم تخصیص است، اقتضا میکند دخول این دم نجس العین را در باب عموم. به طور عموم ما داریم که دماء ثلاثه کم، عرض کنم که دم کمتر از یک درهم، عرض کنم که عفو شده است. دماء ثلاثه یقینا تخصیص خورده، در دم نجس العین شک داریم آیا تخصیص خورده او هم یا نه، اصل عدم تخصیص است، پس او در حالت عمومیت عفو باقی میمونه. نکته بعدی، والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعی موضع وفاقه، عفو با این مقدار در حالتی که جمع باشد موضع وفاق است، اگر در یک جا خون کمتر از یک درهم باشه عفو شده، اما و مع تفرقه اقوال، اگر خون پراکنده باشه یک نقطه در این طرف لباس، یک نقطه اونجا، یک نقطه اونجا، مجموعا کمتر از یک درهم میشه، بازم عفو شده. میفرمان چند قوله، اجبدها الحاقه بالمجتمع، بهترین این اقوال ملحق نمودن این خون هست در حالت عرض کنم که تفرق به خون در حالت اجتماع. نکته بعدی، و یکفی فی زائد عن المعفو عن ازالت و زائد خاصتن، کافیست در خونی که بیشتر از اون معفو عن هست، یعنی خون یه درهم و نیم مثلا، کافیست ازاله کردن زائد را به تنهایی. اگر یه درهم و نیم هست اون نیم درهم رو که ما کم کنیم به جوری که خون خلاصه کمتر از یک درهم بشه دیگه کافیست، نمیخواد همه خون ظاهر بشه. نکته بعدی، و صوب و البدن و یزم و بعضهما الى بعض على اصح الاقوال، صوب و بدن زمینی میشود بعضی از این دو به بعضی دیگر بنابرای صحیح‌ترین دو قول. بعضی از علما قائل شدن فرمودن صوب یک حکم داره، بدن یک حکم، اگر در صوب کمتر از یک درهم باشه و در بدن هم خون کمتر از یک درهم باشه اشکال نداره، یعنی دو درهم یه مقداری کمتر خون خلاصه مطلقا در لباس و بدن باشه اشکال نداره. ولی شهید ثانی میفرمایند لباس و بدن به زمینه با هم حساب هستن. ولو اصاب دم و وجه صوب، نکته بعدی میفرمایند اگر خون به هر دو طرف جامه برسد، اینجا دو حالت داره، یا خون از این طرف جامعه تأثیر گذاشته به این طرف جامعه رسیده، حکم یک خون رو داره، اینجا باز دو درهم مثلا حساب نمیشه، این طرف و اون طرف یه درهم حساب میشه چون تأثیر همین طرف و خون به این طرف رسیده. اما اگر نه، خون هم از این طرف جامعه رسیده و هم از اون طرف جامعه، اینجا هست کنم که این خون دو درهم حساب میشه در حقیقت. البته مرحوم شهید اول در کتاب ذکرا فرمودن که اگر خون از این طرف جامعه به اون طرف جامعه برسه این دو حالت داره، یا جامعه رقیق نازکه اینجا حکم یک خون رو داره، و یا جامعه کلوفته مثل مثلا عباهای زمستونی مثل این قباها اینها که جامعه معمولا کلوفت هستش، اینجا اگر خون از این طرف به اون طرف سرایت کنه حکم دو درهم رو پیدا میکنه، حکم دو خون رو پیدا میکنه، نه اینکه حکم یک خون رو. ولو اصابت دم و وجه سو، اگر خون به دو طرف جامعه برسن، فی انتفش شامن جانب الاغ آخر، پس اگر سرایت کند از یک طرف به طرف دیگر فواحد، اینجا یک خون حساب میشه، و الا به اسمانه، و الا اگر سرایت از یک طرف به طرف دیگر نباشه، هم این طرف بدن به خون رسیده و هم این طرف جامعه به خون رسیده و هم اون طرف جامعه به خون رسیده، اینجا دو تا خون حساب میشه. اما واعتبر المصنف فی الذکرا، مرحوم شهید اول در کتاب ذکرا معتبر دانسته است، فی الوحدت مع التشفی، در یک خون حساب شدن مع التفشی با سرایت کردن رقت السو، ایشون فرمودن معتبر است نازک بودن جامعه، و الا تعدده، و الا اگر جامعه نازک نباشد اینجا این خون متعدد حساب میشه و دو خون حساب میشه. یعنی خلاصه علتش هم اینه که خون وقتی که به اینجا میرسه اگر جامعه کلوفت باشه به اون طرف جامعه رسیده، معلوم میشه این خون به قدری زیاده که از یک درهم بیشتره، که همه این جامعه رو فرو رفت به نفوذ کرده به اون طرف هم تازه رسیده. خب اگر در همین طرف هم میبود اون خون از یک درهم بیشتر میشد، چون جامعه کلوفته. لذا ایشون میفرمان اگر جامعه زخیم باشد خون به اون طرف جامعه برسد، اینجا حکم دو خون پیدا میکنه، حکم دو درهم مثلا پیدا میکنه. ولو اصابه ما یا اون طاهر، نکته آخر، اگر خون به بدن رسیده یک قطره آبم رو این خون افتاد، اینجا آیا اینجا نجس ما شد آب نجس یا آب متنجس؟ آیا او هم حکم خون رو دارن؟ یعنی بگیم عفو شده چون خون واقعا، یا نه بگیم این یک نجس دیگری است، اینجا این آب نجس است که به جامعه رسیده است و آب نجس که عفو نشده؟ اینجا دو قوله میفرمان، قول اصح این است که عرض کنم این در این صورت هم عرض کنم که عفو شده است و خود خون حساب میشود. ولو اصابه و مایه اون طاهرون، اگر برسد اون خون را مایه پاکی، اگر مایه نجسی برسه، پس این بول برسه به اونجا، شکی نیست که عفو نشده دیگه، اون یک نجس دیگره، اگر برسد او را مایه پاکی، ففی بقاء العفو عن، پس در این که عفو از اون خون باقی میماند و عدمی، یعنی عفو باقی نمیماند، یعنی بگیم دیگه اینجا یک عفو متنجس شده آب نجس مثلا، خون نیستش، قولان للمصنف، دو قول از برای مصنف در کتاب ذکرا و در کتاب بیان. در کتاب ذکرا فرمودن عفو شده، در کتاب بیان فرمودن عفو نشده. مرحوم شهید حسینی میفرمایند بهترین این دو قول اول است، یعنی قولیشون در کتاب ذکرا می باشد که او هم در حقیقت عفو شده. نعم یعتبر تقدیر و بهما، بله اندازه به هر دو معتبره، یعنی اگر این آب و خون به این جامعه رسید، آب و خون هر دو از یک درهم بیشتر شد، اینجا عفو نیست، اگر هر دو از یک درهم کمتر شد، اینجا عفو خواهد بود. بله دو مورد دیگر ایشون ذکر میکنن به عنوان اینکه در نماز عفو شده، که این دو مورد رو بعدا خواهیم کنن. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.